صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الإجماع المنقول ولكن قبل التعرض إلى ذلك ينبغي التنبيه على نقطة وهي التهافت المشهود في كلام السيد الشهيد الصدر في ما عليه حجية الإجماع على حساب الاحتمالات وبين اشتراط كون إجماع من جانب القدماء. هذان الملاكان لا يجتمعان، بمعنى أنه من بنى على حجية الإجماع القدمائي بملاك ما كان في القدماء من الخصوصيات المورثة القرائن المورثة للوثوق بسد الرأي عن المعصوم بكشف الرأي المعصوم، هذا ليس مبناه تراكم الظنون وحساب الاحتمالات، بل خصوصية في مبنى القدماء الملازمة لرأي المعصوم ملازمة عادية. و اما حساب الاحتمالات يبتني على تراكم الظنون الحاصل والمتحقق بنفس كثرة الفتاوى، تكثر الفتاوى، سواء كانت تلك الفتاوى من جانب القدماء أو من جانب المتأخرين. فمن بنى حجية الإجماع على حساب الاحتمالات لا ينبغي له اشتراط كون الإجماع من القدماء، فإن حساب الاحتمالات، نظرية حساب الاحتمالات لا تلائم هذا الشرط. النقطة الثانية أن السيد الخوئي جعل الإجماع المنقول من قبيل الإخبار عن حدث، وهذا بظاهره غير قابل للتصديق، لأن الإجماع المنقول كسائر الإخبارات الحسية يكون المنقول من المحسوسات، المنقول في الإجماع المنقول ما هو ليس إلا ما يتراءى من نصوص كلمات الفقهاء التي شاهده مدعي الإجماع ناقل الإجماع برأي العين، هو ينقل ما شاهده ورآه برأي العين. المرئي ما هو؟ المشهود ما هو؟ نفس كلمات الفقهاء. فالمنقول يكون محسوسا. فلا فرق بين الاجماع المنقول بسائر الاخبارات الحسيه من هذه الجهه. نعم كشفه عن رأي المعصوم يكون امرا حدسيا، فالاجماع المنقول من قبيل الاخبار الحسي، ولكن كشف هذا الاجماع المنقول عن رأي المعصوم يكون امرا حدسيا. فهمه سره بأن الاجماع المنقول من قبيل الاخبار الحدسي غير قابل للقبول. والذي ينبغي أن يقال في المقام أنه ربما يقال إن إجماعات الشيخ شيخ الطائفة من قبيل الإجماع المنقول الذي لا يكون حجة. لماذا؟ بدعوى أن إجماعات الشيخ لما تبتني على مبناه وهو بقاعدة اللطف، ولما لا يكون الإجماع اللطفي حجة على التحقيق، فالإجماعات التي ينقله الشيخ تكون مبتنية على هذا المبنى فليس بحجة. في اللطف يكفي في تحقق اللطف اتفاق علماء عصر واحد. من أجل ذلك يكون إجماعات الشيخ من قبيل اتفاق علماء عصر واحد. هذا الكلام غير وجيه وغير صحيح، وذلك بدليلين. الدليل الأول ما صرح به شيخ الطائفة في كتاب العدة من أن يعني ظاهره كالسري، فإنه في العدة قال في تعليل وجه حجية في بيان وجه حجية الإجماع اللطفي، فأنه إذا لم يكن الفقهاء مخالفا في مسألتين يتحقق مجرى قاعدة اللطف، إذ لو كان هناك مخالفا في البين لابد أن يكون يعرف، فإذا لم يعرف ولم لا يكون مخالفا فلا يتحقق اللطف بغير مورد اتفاق الفقهاء، فإلا لابد أن يكون هناك مخالف حتى يتحقق به اللطف، فإذا لم نرى مخالفا في البين فلا يتحقق اللطف بوجود المخالف، ويتعين اللطف بالمتفق عليه برأي اتفاق الفقهاء. هذا الكلام كالصريح في أن في اللطف في دعوى اللطف في جريان قاعدة اللطف يعتبر عدم مسبوقية دعوى الإجماع بوجود مخالف بين الفقهاء، وهذا غير يعني لا يلائم تحقق الإجماع اللطفي باتفاق علماء عصر واحد. هذا ما قاله في العدة. فالظاهره في العدة أن المعتبر في تحقق الإجماع اللطفي عدم سبقه بمخالفة أحد من العلماء المتقدمين. هذا أولا. وثانيا في كتبه الفقهي كالخلاف والمبسوط وسائر كتبه لا سيما في كتابه الخلاف، عبارات الشيخ في نقل الإجماع في دعوى الإجماع ظاهرة في اتفاق جميع القدماء كقوله أجمعت الطائفة أجمع الأصحاب بلا خلاف بين الأصحاب ونحو ذلك. هذه ظاهرها به اتفاق جمیع علم من آثره و من تقدمه من الاصحاب و الفقها. فما نسب الیه سید الخوئی و استدهر من اجماعات الشیخ به انه مبنیون علی قاعدت لطف و یکفی فی تحققها اتفاق علماء اصل واحد من اجل ذلک یسلب الاعتماد علی اجماعات الشیخ به امکان کون مرادهی اتفاق علماء عصرهی مثلا غیر وجیهن لأنه مخالفون لظاهر عبارات شیخ. نعم فی مسائل خلافیه قد یدع شیخ و حاضر موارد لیس به قلیلن فی موارد من مسائل خلافیه ینقل شیخ آراء فقها المتخالفین فی المسئله ثم یدع الاجماع فی مثل هذه الموارد نعلم قطعا بان اجماعه هذا فی هذه الموارد المختلف فیها اکون مبنیا علی لطف، مثلا یعنی اتفاق علماء عصره ولو کان مسبوقا به مخالفت بعض متقدمین ولا یراه مضرا به تحقق اجماع اللطفی. فی مثل هذه الموارد علمنا به مخالفت بعض القدما لا یعباب اجماع الشیخ. هذا الكلام فی هین اذن فی هذه الموارد نوافق کلام سید الخوئی، ولكن فی موارد غیر خلافیه لم یعلم ولم نعلم بعد الفاس مخالفا من المتقدمین و ادع الشیخ اجماع الاصحاب به مثل قوله اجمعت الطائفه لا خلاف بین الاصحاب و نحو ذلك یکون ظاهر کلامی اجماع جمیع القدما و به حجتون سواء کان مبنیا علی الحدس او علی اللطف. تفصیل این که در کلام سید شهید صدر یک تفاوتی هست، این بحث مربوط به همون مسالک و مبانی حجیت اجماع حدسی است که ایشون مبنایش حساب احتمالات بود با بیانی که قبلا گذشت. ایشون در جایی که در تحت عنوان الشروط المساعده علی کشف الاجماع در این کتابی که ما داریم از ایشون المجموعه الکامله لآثارهی جلد 4 صفحه 130 عرض میکنم که در اینجا ایشون دارد که از شروط حجیت اجماع این است که از قدما باشه. عبارتش اینه: از شروط المساعده علی کشف الاجماع الاول ان یکون الاجماع من قبل المتقدمین من فقهاء عصر الغیبه الذین یتصل عهدهم بعهد الرواة و حملة الحدیث و المتشرعین المعاصرین للمعصومین لان هؤلاء هم الذین یمکن ان یکشفو عن ارتکاز عام من لدا طبقت الرباط و ملیم دون الفقهاء المتأخرین. چون قدما هستن که اون ارتکاز زمان عهد معصومین رو شاهد بودن و درش واقع بودن، اما متأخرین که نبودن. خب حالا این مطلب رو ایشون گفته که شرطت در اجماع این با حساب نظریه حساب احتمالات نمیسازه، چون نظریه حساب احتمالات که کلامش قبلا گذشت عبارتش قبلا خوندیم این مبتنیست و تراکم زنون. زنون یعنی چی اینجا؟ این فتاوا. مقصود ایشون از زنون چی است آقا؟ فتاوا. گفت هر فتوای اماره است، یک زن نمیاره به حسب اون اندازه خودش مقدار خودش. خب این زن دوتا باشه، این زن اصابش احتمال اصابش قوی تر میشه، سه تا چهار تا، تا اونجایی که دیگه هیچ مخالفی در بین نباشد. این ملاک تراکم زنون و حساب احتمالات، اون ملاکی را که حساب احتمالات در واقع اثبات میکند که اون رأی مخالف دیگه احتمالش لا یتنابه هست، اون ملاک دلیلش و علتش فقط یک چیزه و اون تراکم فتاوا. بما انه فتاوا، تراکم فتاوا. خب این دیگه هیچ اختصاصی به قدما یا متأخرین چی آقا نداره، چه قدما باشن چه متأخرین باشن، بالاخره متأخرین هم اگه اتفاق کردن همین قضیه تراکم اونجا میاد. المانش همینه دیگه، گفتم اونجا که در قدما میگیم اصلا مفتنی به تراکم زنون نیست، اونجا به خاطر اون قرائن خاصه ای هست که بین قدما اختصاص به قدما داشته که اونها به اون قرائن دسترسی داشتن که اون قرائن ملازمه عادی داشت، ملازمه عادی نوعیه در جلسات قبل بیان کردیم دیگه، فراموش نکردید که ملازم خود شیخ انصاری در کلام شیخ انصاری اینجور بود دیگه که اگر این اصطلاح اجماع، اجماع یا رأی اتفاق علما منتهی بشد به یک مبادی محسوسهی که بین اون مبادی محسوسه و رأی معصوم ملازمه عادیه نوعیه باشد نه شخصیه، ما گفتیم این ملازمه عادیه در خصوص اجماع قدما به خاطر خصوصیت اون که خودشون داشتند و غیر اینا نداشتند، این ملازمه عادیه اونجا چی هست؟ خب موجوده، اون به دلیل این ملازمه هست بین اون قرائن خاصه به قدما مختصه به قدما و بین رأی معصوم. و اما تراکم الظنون اختصاص به قدما چی آقا؟ نداره. کسی که تراکم زنون رو میگد دیگه نباید شرط بکند که این اجماع از قدما باشد، چون تراکم زنون در حساب احتمالات خودش یک دلیل مستقل نیست، سرش فقط تراکم زنون هست.
منجر
میشد که احتمال خلاف ملغا میشه.
اینجا آیه قرآن گفت ان الزن لا یغنی، خب این فرقی بین ندارد که 100 تا زن باشه 2 تا زن.
خب دیگه این زن تا مادامی که علا صفت زنیت هست لا یغنی من الحق شیئا، وقتی که متراکم شد دیگه از صفت زنیت چی میره آقا؟
میشه.
بله.
شما ادعا میکنید که اگر همه فقها یه فتوایی دادن و هیچ کدام دلیل شرعیشو بیان نکردن اجتماع این زنون انسان رو به قطع میره.
بله دیگه. بله دیگه همینه دیگه.
فقهای متأخرین هم همینطوره، ممکنه کسی ادعا کنه.
شما در حرف ما رو تکرار میکنی که ما همین میگیم دیگه، میگیم اختصاص به قدما ندارین، در متأخرین هم همین جوره. توجه فرمودید؟ دیگه کسی این حرفو میزنه دیگه نباید اختصاص بده، فقط بگه در این تراکم زنون در بین قدما متأخرین حاصل بشه حجت نیست.
شاید صد فقط قدما زنون معتبر بوده ولی متأخرین زنشون معتبر نیست.
بله مراقب باشید، اصلا صحبت زن معتبر نیست، فتاوا هست. اصلا زن معتبر اون نیست که دلیل خاص بر هر زنی اقامه بشه، چون این حرفا بی رفته به مقام هست. دقت کنید آقا، کلام در فتاواست که فتوا از قبیل اون روایتی نیست که به خصوص برش دلیل اقامه شده باشد. کسی که حساب احتمالات رو میگد این فتوا به ما انه فتوا برای فقیه دیگری اصلا حجیت چی آقا؟ ندارد در مقام استنباط و اجتهاد، ولی خبر واحد حجت چی؟ داره. چرا؟ چون دلیل قاطع بر حجیت خبر واحد اقامه شده است. اما فتوا فقط برای کی حجت آقا؟ مقلدین خودش. و برای فقیه در مقام استنباط این یک طریق کاشفی چی آقا؟ نیست، مگر اینکه این فتوا متراکم بشه تبدیل به چی بشه آقا؟ علم بشه. اگه علم شد برای اون فقیه دیگری که میخواد دنبال حجت هست برای فتوا خودش، اون صلت حجت چی آقا؟ دارد.
عرض ما این است که مرحوم شهید صدر می‌فرماید که اون تراکم ظنون قدماییه، فتوای قدماییه چون قرائن داشت موجب علم میشه و متأخرین درست تراکم هست ولی چون قرائن نداره موجب علم نمیشه.
خب دیگه این اشکالش این است که اصلا این نظریه حساب احتمالات مبتنی بر هیچ قرینه خاصی نیست در ذات خودش.
مبتنی بر قطع.
شما در باب مثلا عقاید که اثبات میکنید فقط به خاطر این تراکم و ظنون است که موجب میشد نفس این تراکم و ظنون به ما انه ظنونون که متراکم شد. اما در جای اگر یک قرینه خاصی باشه که اون قرینه خاصه در یک زمان خاصی ملازمه عادیه داشته باشد با کشف از رای من اصلا هیچ ابتنایی بر حساب احتمالات ندارد.
ایشون میگه بله قرینه که اینا متأخرن مانع از ایجاد علم با این از وسیله این تراکم میشن. میگه این تراکم هست عادتا هم باید موجب علم هم میشن منتها این تأخرشون مانع از ایجاد علم میشه. هیچ مانعی هم نداره اصلا خیلی بطینی هم اما در مورد قدما تراکم هست ولی مانع نیست.
بله در تراکم الظنون وقتی که شد دیگه مانع تراشی میشد بر خلاف ماهیت این استدلال. اصلا وقتی که قبول کرد کسی تراکم الظنون رو که تراکم الظنون شد دیگه مانع تراشی برای این دلیل حساب احتمالات یعنی نقض اساس این دلیل حساب احتمالات. اصلا این اصل این نظریه اصل این دلیل قوام و حجیتش به نفس تراکم ظنونه.
قیاس هم اهل سنت
آره.
قیاس چون غالبا
نه اون اونا ادعای نه 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 اون تراکم ظنون نیست رفت اینجا ندارد مخلوط نکنید با هم. قیاس چیز دیگریه. عرض بکنم که اصلا نظریه حساب احتمالات اصلا ماهیتش و قوامش به این است که به نفس این تراکم ظنون علم حاصل میشد. خب اگر بله تراکم الظنون اگر بنا بود که مانع بردار باشد یعنی هدم اساس همین نظریه چی آقا؟ حساب احتمالات. اگر بنا بود چون دلیل عقلی دیگه تخصیص بردار نیست نظریه حساب احتمالات یک دلیل چی هست آقا؟ عقلیه. وقتی که شما میگید از شما سوال بکن آقا حساب احتمالات بر چی مبتنیه یا شهید صد ایشو چی میگه؟ فقط تراکم الظنون. خب اگر این تراکم الظنون شد دیگه این عقل حکمش میاد احتمال مخالف رو منتفی میدونه. اگر بنا شد که این تراکم ظنون مانع بردار باشد سر از تخصیص حکم عقلی در میارد یعنی دیگه این دلیل اصلا از دلیلیت عقلی چی آقا؟ میفته. بله اجازه بدید حالا اجازه بدید شلوغ نکنید اوضاع رو. بله نظریه حساب احتمالات هست اگر بخواد بگد که در جایی مانع قبول میکند این مساوی است با حتم نظریه حساب چی آقا؟ احتمالات.
مانع باعث می‌شود که اصلا تراکم ظنون نسبت متأخرین ایجاد نشود.
تراکم ظنون امر وجدانی است.
شما خودتون الان می‌خوام بگید مانع مانع میشه از این که اصلا تراکم ظنون ایجاد.
تراکم ظنون امر چی است آقا؟
وجدانیه.
ها. وجدانی یعنی چی؟
یعنی اگر ظنون متراکم بشود علم حاصل
نه این نیست. تراکم ظنون وجدانی است یعنی چی آقا؟ یعنی این که همه فقها در مسئله چی کار بکنن آقا؟ اتفاق بکنن. این امر وجدانی است در خارج. تراکم ظنون امر چی است آقا؟ وجدانیه. و اون است که همه فقها متأخرین در اون عصر در اون مسئله چی کار بکنن؟ اتفاق بکنن. خب اینجا تراکم ظنون شد یا نشد؟ حکم عقلی باید در پیش باشه. حساب احتمال باید بیاد. دیگه تخصیص بردار نیست. اگر کسی بخواد بگه حساب احتمالات در مواردی در این حالی که تراکم ظنون شد معذالک علم آور نیست یعنی اصلا این حساب احتمالات دیگه خودش دلیل علم آور چی آقا؟ نیست. معناش اینه اون دلیل اعتباری است که مثل مطلقات و مقیدات بله مطلقات و عمومات بفرمایید که اونا به اصطلاح تخصیص برداره تقیید برداره در ادله عقلیه. اگر برهان عقلی اقامه کردید به وجود این ملازمه دیگه این تخصیص بردار مانع بردار چی آقا؟ نیست که در جای آقا این حساب احتمالات علم آور باشه در جای دیگه این حساب احتمالات اون سببش متعقد است که تراکم ظنونه. شما غیر از تراکم ظنون هیچ سبب دیگری برای این دلیل حساب احتمالات نمی‌کنید
که. یعنی دیگه اساس به فقها نداره. اگه مردم هم همه نسبت به یک حکم شرعی تراکم ظنون ایجاد
کنه. بله، منتها رأی عامی زناور نیست. گیرش اینه. رأی فقیه چه متأخر باشه چه متقدم باشه، به ما اینکه فتوا هست زناور چی آقا؟ هست. دیگه فقیه فقیهه. فرق بین به ما انه فقیه ایشون فتوا رو میگه، اصلا تراکم ظنون میگه نه فتوا. فتوا به ما انه فتوا بودن دیگه فرق بین قدام متأخری میکنه؟
بله.
خب مثل اینکه شما بگی الان وسط روز این لامپ روشن نیست، من به شما چی بگم؟ ادامه ندید، وقت رو ضایع نکنید، وقت رو ضایع نکنید، اجازه بدید آقا. بله بله، عرض بکنم خدمت شما که مسئله بعدی راجب این است که مرحوم آقای خویی ایشون دارد که عبارتشون رو من بکنم خدمت شما، اصلا اجماع منقول رو ایشون از قبیل اخبار حدسی میدونه. عرض ما این است که رفت درست نیست. اجماع منقول مثل بقیه خبرهای حسیه، از این حس که نفس اون منقول، ذات منقول در اجماع منقول اگر از شما سوال بکنن که خب شیخ گفته که اجماعت طائفه، مثلا اجماع نسبت داده به طائفه، اونی رو که ایشون الان نقل میکند این اجماع رو، منقول ایشون چیه الان؟ خود این اتفاقه، نفس این اتفاقه، نفس این اتفاقه. یعنی به عبارت دیگر شما بفرمایید که نقل سبب هست، نقل مسبب چی آقا؟ نیست. مسبب چیه بفرمایید؟ کشف رأی معصوم. سبب چیه؟ کلمات فقها، اتفاق فقها که کلماتشون هست. هرگاه فقیهی این اتفاق کلمات رو ببینه، بره فحص بکنه کلماتشون رو ببینه، نص فتاواشون چی آقا؟ ببینه، اون میتونه نقل اجماع بکنه یا نمیتونه بکنه؟ جواب بدی. بله. خب او چه چیزی را مشاهده کرد که الان داره خبر میده از این اجماع؟ کلمات فقها رو دیگه. بله، نقل اجماع چیزی جز نقل اتفاق فتاوای اصحاب چیزی دیگری چی آقا؟ نیست. اون وقت بحث واقع میشه که این اجماع که سبب هست، اتفاق فقها هست، این فقیه نقل کرده، این اتفاق که کاشف هست آیا کاشفیت دارد از رأی معصوم یا نه؟ پس مبحث این که اتفاق فقها که اینجا نقل شده، این اتفاق فقها آیا میتواند کشفی از رأی معصوم رو داشته باشد؟ میتواند مستلزم رأی معصوم باشد؟ پس وجود صفت کشف، اثبات صفت کشف برای این اتفاق فقها مطلبان و نفس وجود تحقق این اتفاق کلمات فقها مطلبان آخر، اون کاشف است، اون سبب است، این مکشوف است، این مسببه. اجماع منقول چیزی جز نقل کاشف، یعنی نقل همون کلمات مرئیه بعد الفحص تام عن فتاوى الفقها، چیزی دیگری چی آقا؟ نیست. بس این این همونه. پس اجماع منقول چیزی جز همون اخبار حسی نیست. ما وقتی که شیخ میگه اجماعت طائفه علا کذا یا لا خلاف بین الاصحاب، مثلا ما میگیم که ایشون عادل هست، خبر داد از این که فحص کرده، از این که در بین اصحاب مخالفی وجود چی آقا؟ نداره. مرئی خودش خبر میده، یعنی رفته کدومو فحص کرده، همین اقوالو دیده، فتاوارو دیده، مسئله دیده، همه یک نظر دارن، لذا گفته اتفق الاصحاب. لذا شیخ همیشه که به نحوه اجماع هم نقل نمی کنه از سیغاشو، کسی اگه دیده باشه در خلاف، اتفقه داره، لا خلاف داره، اجماع داره، معلومه که همه جا یه مقصود داره که میخواد بگه همون اتفاق کلماته. اون وقت
این اتفاق کلمات مشهود شیخ برعی العین میشستی. نتیجه میشد که بعد کلام آی خویی را ملاحظه بکنید، اینه در آوردیم کلماتشون رو، دارد که یکونو اخبارن ان حدسن ما کون حدسی ناشئن من سبب کانت الملازمه بینه و بین المخبر به غیر تامت عند المنقول الی. ببین این اجماع منقول رو میگه یکون اخبارا عن حدث ما کون حدثه ناشئا من سبب کانت الملازمه بینه و بین المخبر به غیر تامت عند المنقول الی. این دو تا رو میخوام عرض بکنیم که مخلوط شده، که خود این اجماع منقول روشون میگد که اخبارن حدسن هست، میگیم نه این اخبارن حسن هست، منتاش این اخبارن حسن مثل خود اجماع محصل که کسی کلمات فقه خودش ببینه، نه به واسطه شیخ نقل شیخ، اگه خودش میدید آیا این کاشفیت از رأی معصوم دارد یا ندارد، اونش رو باید به اون مبنا مراجعه کرد. اجماع منقول از این حیث مثل همون اجماعی است که محصله، یعنی به این معناست که خود شخص میرد اون. اگر من تمام فتاوای فقها رو ببینم، با اینکه شیخ طوسی به من خبر بدهد که من فتاوای همه فقها رو دیدم، یکیه، لازم نیست من بحث بکنم. اگر شیخ طوسی به من بگد که من فتاوای فقها رو فحص کردم دیدم، درسته؟ خب آیا این کلامش برای من حجت نیست؟ عادله، مرئیش هم محسوسه، اخبار هم حسه. خب اگر خبری عادل به من داد که اونجا بول من دیدم، اونجا یک بچه مثلا یک آدمی یه چیزی، خب رأی این خودش خبر بده، آیا برای من حجت نیست؟ بله دیگه، خبر باید حجت اثبات موضوع میکند دیگه. بله، لذا لازم نیست برم خودم فحص بکنم، خودم ببینم. به خاطر همین گفتن که با وجود خبر حجت تحصیل علم دیگه واجب چی آقا نیست. بله بله،
ایشون شاید میخواد بگه که اصلا از نظر من اینها حدس میزدن اجماع رو، نه اینکه رفتن دیدن. چون بعدش در ادامه میگه که الا کثیرا ما یوم قرار اجماع علا بود کنی یرا و مورد قاعدت اجماع علیها و مورد اصل کذاله. ایشون میخواد بگه اصلا اصل این که این حسی باشه اینجور نبوده، حدسی بوده، اینا نگاه نمی کردن به حساب قاعده یا اصل، این رو حدس میزن اجماع رو.
خب این رو ما بخواهم بگیم که حرف دوم ماست که در قسمت عربی گفتیم. اگر کسی بگد نه چون مبنای شیخ قائد لطف بود، این مبنای ایشون در نقل ایشون تأثیر گذاشته، این در بخش عربی مفصل گفتیم، به این معنا که چون مبنایش لطفی بود و بر مبنای لطف مثلا اتفاق جل فقها ها فلو این که مخالف هم داشته باشه، حالا لطف محقق میشه، ولی علماء عصر واحد زمان خودش، اتفاق علماء عصر خودش کافیست برای تحقق اون مبنای چی آقا؟ لطف. لذا اجماعات شیخ از این قبیله، ایشون اجماعت الاصحاب میگه، طایفه میگه، فلان میگه، ولی مقصودش لعل همون علماء عصر خودشه که ملاک لطف رو محقق میکنه، یا قریب عصر خودشه، چون اون از نظر ایشون لطف محقق میکنه. این حرفای خویی که به شیخ نسبت میده، و لذا با این بیان کلن اجماعات من مخدوش میکنه، بیانش فقط همینه که گفتم، توجه فرمودید. خب اگه این رو بگه، ما عرض بکنیم نه اتفاقا شیخ در خود عده عباراتی که دارد این ظهور دارد در این که ایشون مخالفت متقدمین رو مضر به لطف میدونن. ظاهرش این است که همه اینها باید اتفاق بکنن. عبارت شیخ رو ببینید در عده، من اینجا آوردم دیگه، دارد ان القول اذا ظهر بین الطائفه ولم يعرف له مخالف. اینا یعنی چی؟ یعنی من شیخ فرض کردم، حتی یک مخالفم بده چی آقا نکردم در مسئله. خب ولم یعرف له مخالفون ولم نجد ما یدل على صحت ذلك القول ولا على فساده، یعنی مدرکی هم نباشه اون موقع، وجب القطع على صحت ذلك القول و انه موافق لقول المعصوم. در چه فرضی این حرف زده ایشون؟ در فرضی که مخالفی قبل از خودش در بین فقها چی آقا ندیده و مدرکی هم نباشه، اینجا میگه که موافق قول المعصوم کشف میکنه. چرا؟ لانه لو کان قول المعصوم مخالفا له لوجب ان یظهره و الا کان یقبع التکلیف الذی ذلك القول لطفا فیه. خب پس الان ایشون در عده قاعده لطف رو که استدلال کرده، در چه فرضی استدلال کرده؟ بله همه اثار، نه قبل از خودش مخالف چی آقا نباشه. اون وقت همین شیخ طوسی وقتی که میگه در کتاب خلاف لا خلاف بین الاصحاب، بعد کنار حرف عده ایشون بذاری، معنا اون حرفش چی میشه؟ هیچ مخالفی وجود نداره دیگه. بله پس بنابراین این که ما به شیخ طوسی نسبت بدیم تمام مواردی که ایشون اجماعات منقول دارد از قبیل اتفاق همه اصحاب نیست، ملائم هست با وجود مخالف، این سازگاری ندارد. بله در مواردی فرمایش‌های خویی قابل تصدیقه. اون کجاست؟ اونجایی که خود شیخ مسئله خلافی طرح می‌کند در صدر مسئله، میگه این فقها این فقها اینطور گفتن، در مکرر برخورد کردم و قول مخالف هم میگه ولی که مذهب ما اینه، اتفاق فرمودید، حتی اشاره میکنه به بعضی از مثل نظر سید و دیگرانی که قبل از او بودن، بعد میگه نظر ما اینه مذهب ما اینه، بعد میگه لاجماع. اگر از این قبیل باشد که ما از خود کلام شیخ طوسی مسئله به خلافی ببینیم، در زیلش بگه اجماع کردن اصحاب، یا نه این شود اشاره به مخالف نکنه، اما ما فرض کردیم پیدا کردیم که از متقدمین مخالف وجود داره. خب البته دیگه اونجا در خصوص موارد که البته کم هم نیستن، ما میگیم که اجماع شیخ در اونجا حجیت نداره. و الا اگر در کلام ایشون اشاره نشده باشه، ما فرض کرده باشیم از قضا مخالفی نباشه، اونجا دیگه قطعا ظاهر کلام شیخ طوسی برای ما چی هست آقا؟ حجته، چون داره میگه خودش از قدما است، میگه لا خلاف بین الاصحاب، مخالفی هم که نیست، اونجا میشه اجماع شیخ طوسی حجت. والحمدلله رب العالمین و صلی